در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، تبریک و تهنیت عرض میکنم. این روزهای خیلی خوبی که داریم سپری میکنیم و الحمدلله در هوای پاک اهل بیت علیهم السلام نفس میکشیم، در ماه مبارک شعبان، در اعیاد بزرگ شعبانیه، دیروز روز ولادت آقامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روز پاسدار که باید ویژه به پاسداران عزیز، به خانواده هاتون تبریک بگیم. امروز روز ولادت قمر منیر بنی هاشم ابو الفضل العباس سلام الله علیه، به همه باید تبریک بگیم. به شما جانبازان و خانواده ها باید ویژه تبریک بگیم و البته به محضر رهبر عزیز و فرزانمون دوست دارم تبریک خاص بگم این لحظه. و البته فردا ولادت با سعادت زین العابدین امام سجاد علیه السلام، که امیدوارم همه این مناسبت ها مبارکتون باشه، مردم عزیز و شریف و نجیب ایران اسلامی. و خوش اومدید به این هفته و این شنبه و آغاز برنامه سمت خدا، که طبق معمول شنبه ها الان باید سر بچرخونیم، خدمت آقای عابدینی عزیز باشیم و تصویرشون رو دارید میبینید. بفرمایید ما هم تبریک بگیم و آغاز بکنیم بحث رو خدمت حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله. آقا به همه اینایی که گفتم، این مناسبت ها دیروز و امروز و فردا و آنچه پیش روست، به شما مبارک.
سلامت باشی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
و عرض سلام و ادب و احترام و تبریک خدمت همه بینندگان عزیزمون. بنده هم به نوبه خودم هم تولد ولادت امام حسین علیه السلام رو به همه پاسداران عزیزی که از ابتدای انقلاب تا امروز حقیقتاً پاسدار انقلاب اسلامی بودن و باعث چشم روشنی همه ما در مناسبت‌های سخت بودن، همچنین ولادت قمر بنی هاشم، مظهر وفا، مظهر اخوت و برادری رو که انشالله استحکام برادری بین همه مؤمنان رو با نگاه به حضرت ابوالفضل العباس انشالله هممون تجربه بکنیم و با این نگاه برادری رو در بین خودمون توسعه بدیم. و از اون طرف امام سجاد علیه السلام رو، زین العابدین، که اون دعاهای صحیفه، حالات ارتباط با خدا انشالله برای ما در این ایام یک ارتباط ویژه ایجاد بکند. غافل نشیم از بعضی از دعاهای صحیفه به عشق امام سجاد علیه السلام انشالله ارتباطی برقرار بکنیم. بر همه مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم آج آقا. هفته قبل شنبه که خدمت حضرت عالی رسیدیم، بحث سیره تربیتی انبیا به نوعی اومد در مسیر بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و قصه زندگی حضرت داوود علیه السلام موقتا متوقف شد. بنابراین من فکر می‌کنم امروز باید بریم سراغ ادامه سیره تربیتی این نبی خدا
ان شاء الله.
بفرمایید.
خب با دعای برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز می‌کنیم، که حضرت هم وقتی ما دعا می‌کنیم بهانه‌ای میشه برای اینکه مورد دعای حضرتم قرار بگیرید. ما دعاهامون ارزشی ندارد، اما میدونیم که خودش یه بهانه‌ای میشود که خدا بر ارزش قرار بده. همین که بداند ما داریم دعا میکنیم، خدا روح میدمد در این دعاها و وجود مبارک حضرت رو از همه آفات و بلیات حفظ میکند. و از اون طرف هم میدانیم حضرت وقتی حال دعای ما رو میبیند، برای ما و امت اسلام و امت مؤمنان امروز بیش از گذشته دعا. که احتیاج به دعا داریم، برای هممون دعا میکنند. با هم انشاءالله این دعا رو زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله دلهای ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله خیلی زود بتونیم به اتفاق شما، به اتفاق شما بیننده های عزیز، شنونده ها، اون چیزی که تو تصاویر حالا برنامه میبینن، این گنبد و بارگاه و این مکان شریف، به زودی بتونیم هممون بین الحرمین باشیم، هم آقای بیکفن اربابمون رو زیارت کنیم، هم قبر بنی هاشم رو انشاءالله. حاج آقا در خدمتیم.
خب بحثی که ما در رابطه با حضرت داوود که اذن میگیریم از حضرت که وارد بشیم به سرگذشتشون و سلام میدیم بر حضرت داوود سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام، اذن میگیریم وارد بشیم. گفتگوهایی تا به حال داشتیم در این چند هفته‌ای که در مورد حضرت وارد شدیم، بعد از جریان جالوت، تالوت و مقابلش با جالوت و کشته شدن جالوت توسط حضرت داوود، کم کم مقام حضرت داوود آشکار شد.
بله.
و این سرباز در میدان کم کم تبدیل شد به فرمانده میدان و این فرماندگی در دوران طولانی که زیر نظر تالوت سلام الله علیه بود، این کم کم شخصیت بارز شد، به طوری که بعد از وفات تالوت هم مقام فرماندهی و هم مقام حاکمیت و هم نبوت رو همه رو با هم در وجود داوود سلام الله علیه جمع شد و از این طریق آثار عظیمی و نتایج بسیار زیبایی باقی مونده. یکی از شؤون جریان حضرت داوود در حاکمیت که ما امروز یه اشاره‌ای به این ایشالله داشته باشیم و بعضی از روایات با و نتایج رو در این داشته باشیم که خیلی هم امروز مهم است، این است که حضرت داوود بسیار عدالت طلب بود. همه انبیا عدالت طلب بودن، اما بالخصوص داوود سلام الله علیه تو این یه تجسم ویژه‌ای در روایات پیدا کرده و به خاطر همین غیر از اون جریان حاکمیتی که داشت، حاکمیت عدل رو محقق کرده بود، خود داوود سلام الله علیه علاوه بر حاکمیتش قاضی هم بود، قضاوت هم به عهده خود داوود بود و لذا جریان قضاوت‌های حضرت داوود در تاریخ یکی از مباحث مهم است که ما تو جریانات ظهور روایات متعددی داریم که تمام تاریخ بنابراین است که بر اساس ظاهر حکم می شود، یعنی بینه شاهد میارن، بینه میارن، دلیل میارن و بعد اگر دلیل کافی نبود، طرف مقابل مثلا شاکی بود، قبول نداشت، قسم هست، بینه هست، اون روالی که تو محاکم طی می شود تا حکمی از طریق قاضی صورت بگیرد. داوود سلام الله علیه در اون حال روحی معنوی که جلسات گذشته هم عرض کردیم، در کنار حاکمیت اون حال روحیش هم خیلی قوی بود، از خدای سبحان تقاضا میکند که خدایا من میخوام اون حکمی که حکم واقع است محقق بشود، نه حکمی که حکم ظاهر است. چون اونچه که در محاکم انجام میشود، قاضی گاهی در حقیقت میبینه که شاهد آمده، باید مطابق اونچه که شاهد شهادت میدهد حکمش رو صورت بده. بله ممکنه شاهد رو به چالش بکشاند تا صدق و کذبش آشکار بشه، اما بنابراین است که اگر شهادتی صورت گرفت و اقامه شد، مطابق همین ظاهر حکم شکل بگیرد. داوود سلام الله علیه می دانست که حکمهای ظاهری گاهی مطابق اونچه که در واقع هست شکل نمی گیره، چون ممکنه ظاهرسازی های صورت گرفته شده باشد که از چشم قاضی هم دور بماند و فهمش امکان پذیر نباشد، و لذا قاضی مجبوره به لحاظ نظام ظاهری حکم ظاهر رو داشته باشد. الان هم همین جوریه. لذا از خدای سبحان یه تقاضایی کرد که این تقاضا یک به اصطلاح مقطع ویژه‌ای رو در تاریخ ایجاد کرده که اون مقطع این است که حکم رو بر اساس علم الهی که حقیقت واقع است این حکم صورت بگیرد. خب البته این حکم برای مردم که به نظام ظاهر عادت دارند خیلی سخته. ببینید دوران جریان خضر و موسی علیهم السلام، خضر آمد چند حرکتی انجام داد که اون حرکات با نظام ظاهر سازگار نبود. همون قتل اون اصطلاح جوان، نوجوان که گناهی به ظاهر مرتکب نشده، اما با اراده رب که این تو نظام عادی خیلی از مسائلی که داره پیش میاد ما به عنوان اینکه کسی اینو کارو کرده نمیبینیم، مریضی میبینیم یا یه مشکلی پیش میاد تصادفی میبینیم که این محقق شده، یه کسی از دنیا رفته. این حقیقت پشت پردش یه قضایایی داره، یه وقایایی داره که اونجا هم اون تدابیر هم مؤثر است. لذا سه تا از این واقعه ها رو حضرت خضر به موسی کلیم نشون داد که موسی علیه السلام رو از یه مرتبه ای در کمال به مرتبه بالاتری صعود داد، و این صعود به مرتبه بالاتر برای موسی علیه السلام باز شدن یه وادی عظیم دیگری از علم الهی بود که خدا کمال رو برای موسی قرار داد. از جمله همین مسئله نحوه دیگریش برای حضرت داوود سلام الله علیه اتفاق افتاد. اون چه که در روایات ما مثلا متعدد وارد شده که به زمان ظهور که میرسیم، بعد از استقرار حاکمیت حضرت، حکمها بر اساس حکم داوود و سلیمان است، یعنی نه بر اساس نظام ظاهر، بله، بلکه بر اساس نظام واقع. حالا چند تا از واقعه ها رو که اینجا ذکر کنیم معلوم میشه که نظام ظاهر با نظام واقع گاهی چقدر متفاوته، یعنی کاملا گاهی چی میشه ضد هم میشود. یعنی اون که شاکیه و شکایتی کرده علیه کسی، او محکومیت پیدا میکند، و اون کسی که علیه شکایت کرده و همه مدارک علیهشه، او تبرئه می شود و او در حقیقت تو این دادگاه اوست که حق بهش داده می شود، چون یه عقبه قبلی داشته که اون عقبه قبلی این مسئله رو ایجاد می کرده و اینها رو مردم نمی بینن و این تو نظام واقع فقط دیده می شود. از جمله این مسائلی که حالا ما میخوایم تو روایت وارد شیم، اما تو زمان ظهور، در زمان استقرار حکومت حضرت، فرمودن که تمام احکام امام زمان عجل الله بعد از استقرار حاکمیتشون بر اساس نظام واقع است. چون یه دوران قیام داریم،
بله،
که اون دوران قیام مدتی طول میکشه تا اینکه جنگ ها واقع میشود، حکومت حضرت مستقر می شود. وقتی حکومت حضرت مستقر شد، کامل شد، اون موقع احکام بعضیش به اوج می رسه. یعنی نظام واقع تو طول نظام ظاهره. اون مسئله تفاوتی نیستش که حکم دین تفاوت کرده باشه، بلکه مسائل به اوجش محقق می شود. فقط هم این حکم نیست، بلکه مسائل دیگری هم هست که در روایت آمده که اونها هم در مرحله نهایی و اوجش محقق می شود، که خودش جا داره اجرای احکام در زمان ظهور رو و استقرار حکومت حضرت رو وقتی در این مسئله گفتگو بشود که چرا و چگونه این مسئله اوجش در اونجا محقق میشه و چه نویدیست. حالا ببینید از جمله به اصطلاح این روایاتی که در این مسئله آمده، ما بعضیش رو خلاصه در محضرش هستیم. در روایت در محضر کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 14 این روایت، روایت 13 این باب است. می‌فرماید که ان اسماعیل ابن ابراهیم تا ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال، داوود علیه السلام از خدای سبحان تقاضا کرد، کان یدعو ان یلهمه الله القضا بین الناس، الهام قضاوت بین مردم رو خدا بکند برای او. الهام قضاوت یعنی اون حکم رو خدا بهش بگه، نشون بده که چی هست، تا طبق او در حقیقت چه کار بکند. بما هو عنده تعالی الحق، اونی که حق نزد خداست همون حکم رو بفهمد،
بدون نیاز به
بدون بیانه شواهد مسائل دیگر. فاوها الی، خدا وحکد یا داوود، ان الناس لا یحتملون ذلک، مردم تحمل این حکم رو ندارن، اینجوری وقت علیهت میشورن ها، مقابلت می ایستن ها، وقت احساس میکنن تو داری حکم غلط میدی ها، چون برای اینها این باز نمیشه، مکشوف نیست. مردم ظواهر رو میبینن، حقم دارن، موظف به ظواهرم هستیم. همین الان اگر کسی حکم واقع رو بداند ولی ظاهر چیز دیگری باشد، موظفن به حکم ظاهر باید حکم کنن، چون شواهد و بیانه و دلایل و قسم و اینها در اینجا تو دادگاه محکمه پسند است و این غیر از این نمیشه. اینجا لا یحتملو اما و اینی سافعلو، اما باش حالا که تو میخوای، خلاصه این رو من نشون میدم به تو و قرار میدم. میگه تو همین هین فرتفع الیه رجلا، دو تا وارد شدن، از هم شکایت داشتن. پس تعداه احدهما علل، یکیشون بر دیگری تعدی کرده بود و شکایت داشت. اونی که شکایت شده بود علیهش، اون دست ارقد با اون کسی که شکایت کرده بود وارد شدن. داوود حکم کرد طبق اون چیزی که خدا بهش داده که اون شکایت شده گردن این شکایت کننده رو بزند، یعنی این رو اعدام کند و بکشد. همینجور بلا فاصله اون اومده شکایت کرده که این حق منو ضایع کرده، اما خدا میگه که به این که علیه شکایت شده بگو اون گردن این رو بزند و حقش رو این بگیرد. اون چه که در یه دفعه فاستعظمت بنو اسرائیل ذلک، وقتی دیدن یه دفعه این شکایت بالاخره خبر میپیچه، دادگاه بالاخره کسان دیگری همراهند و این کارم کرد این، فاستعظمت بنو اسرائیل ذلک، برای همه این خیلی سخت آمد که چجوری چجوری رو تحمل بکنن. قالت رجل جاء یتظلم من رجل، یه نفر اومده بهش ظلم شده، شکایت کرده از دیگری، حالا تو امر میکنی به ظالم که گردن مظلوم رو بزنه، ظالم رو میگه گردن مظلوم رو بزنه. فامر از ظالم ان یضرب عنقش، رو مظلوم رو گردنش رو بزنه، اون که شکایت شده علیهش، اون خلاصه بیاد ظالم گردن شاکی رو بزنه. فقال ربه، بعد اینجور دیده جوابی نداره، چی بگه؟ بگه خدا به من گفت، اینا چه باوری میکنن؟ رب انقذنی من هذه الورطه، خدای من نجات بده، چی کار کنم؟ یه راهی جلو پامون بذار، اینا که باور نمیکنن. قال فاوحى الله تعالی الی یا داوود، سألتنی، تو خودت خواستی، ان الهمک القضا بین عبادی بما هو عندی الحق، تو خودت گفتی حکم واقع رو میخوای نه حکم ظاهر رو. اینو که من میگم برای این است که دوستان هم بدانن تو نظام احکام شواهد و دلایل و بیانه لازم است. لذا اگر کسی کوتاهی میکند در جایی شاهد و بیانه رو درست به موقع انجام نمیده، نباید توقع داشته باشه بگه حق با منه، پس باید هر جوری شده قاضی به نفع من حکم کنه،
ولو
حق با اون هست، ولی قاضی موظفه تو چارچوب و دایره اون چه که تکلیف اوست به اون چه که ظاهر است حکم کند، به شواهد و بیانه‌ای که اقامه میشود. لذا مردم باید مراقب باشن در مرافعاتشون و ارتباطاتشون و معاملاتشون، همه اون شرایط رو محکم کاری بکنن. اصلا شاهد گرفتن، در حضور شاهد مسائل مالی، مسائل دیگر حل و فصل شدن، همه اینا لازم است. به صرف این که من ساده، من یک کسی رو دیدم گفت من با خدا قهرم، گفتم چرا؟ گفت من خلاصه با هر کی شریک شدم، دو بار سه بار شریک شدم سرمو کلا گذاشت. گفتم خب تو وقتی شریک شدی آیا اومدی محکم کاری بکنی تو شراکتتون یا نه؟ گفت نه. گفتم خب خودت محکومی، او وقتی که تو بناتو بذار بر این که همه آدم خوبی هن. اما این منافات با این نداره که آدم خوبی هن. آدم به ما فرمودن شاهد بگیرید، محکم کاری بکنید، در اینی که خوب بودن اون زیر سوال نمیره، اما انسان باید کاراش چی باشه؟ با محکم کاری باشد. لذا اینجا داوود علیه السلام وقتی حکم واقع رو کرده، حالا میبینه چجوری توجیه کنه، چه دلیلی بیاره برای اینها که بگه این که ظالم بوده، هرچند شکایت علیهش شده، ولی تو واقع این به اصطلاح مقصر بوده و ظالم بوده. به خدا عرض میکند خدای حالا یه راهی. بعد اونجا در حقیقت میفرماید که این دوتا آمدن و اینجور شد سرصدا کرد. بعد خدای سبحان به داوود میگه که میری توی به اصطلاح باقی که این ظالمی که به اصطلاح گردنش زده شد، الان تو واقع ظالم بود ولی تو ظاهر مظلوم بود، تو ظاهر مظلوم بود ولی تو واقع ظالم بود، میره تو باغ این در کنار فلان دیوارش، اونجا در حقیقت یک کسی است از دنیا رفته، اونجا دفن کرده این، میرید اونجا و صدا میزنید این شخص رو که پدر این کسی است که الان حکم قتل رو اجرا کرد علیه او،
یعنی
پدر این کسی که شکایت شده بود که این آمده بود خلاصه و الان به داوود به این حق داد که گردن او رو بزنه.
بله.
این کسی که گردن او رو زده بود، پدرش رو اون آقا کشته بود، منتها مخفیانه بدون اینکه هیچ کسی بفهمه، و این مخفیانه کشته شدن باعث شده بود که تمام اموال پدر این رو هم این برداشته بود، غصب کرده بود و پدرها هم یه جایی دفن کرده و هیچ که نفهمید این چی شد، دیدن مفقود شده و لذا با یک خلاصه سیاستی هم یک کسی رو کشته بود هم اموالش رو ضبط کرده بود.
حالا هم از حالا پسر اون طرف شاکیه،
حالا شاکی اومده شده. توی جریانی از پسر اونم شاکی شده که بعضی از کسانی که گاهی ممکنه تعدی بکنن به حقوق دیگران و بعضا هم تو بعضی مسائل دیگه سماجت بکنن توی حقوق جزئی تری، خدا اون وقت آدم رسوا میکند، یه بابی باز میشه، یه دفعه میبینید که خیلی مراعات کنیم حق الناس از مسائل بسیار سخته. یه موقفیست در ابتدای قیامت بهش میگن موقف الخصما، خصما یعنی حق الناس در اونجا، که تعبیر روایات این است که من اگر روایتش رو الان بود میخوندم خیلی تکان دهنده است، که گاهی انسان گردنش در دست هزاران نفره، یقش در دست هزاران نفره طلب دارن ازش و خود این گردن هزاران نفر رو گرفته که از اونها طلب دارد. میگه اینقدر این موقف طول میکشد، اینا عرق ریزان، که اگه کسی جای پایی داشته باشد همین جای پا براش یه نجاته، یعنی اینقدر تراکم جمعیت هست. بعد میگه عرق ریزان میشن به طوری که عرق تا نزدیک گردن اینا و دهان اینا میاد، که اینها میگن خدا یه راه نجاتی، ما از اینا چجوری بتونیم حقمونو بگیریم در حالی که گردن خود ما یقمون در دست هزاران نفر دیگره. تو اینجا بعد اونجا خدا میفرماید که اگر کسی اون چرا که از دیگران طلب دارد ببخشد، من براش جبران میکنم، اگر ببخشد من ازش جبران، من براش جبران میکنم. عده میبخشن، عده میگن نه خدایا ما حقمون اعظم از این حرف هست. یعنی باور به این که جبران خدا هم در کار است برای اینها باور کردنی نیست. باز شدت پیدا میکنن تا یه جایی که استغاثه میکنن، خدا یه راهی نشون میده، خدا اگر ببخشید من این مثلا براتون قرار میدم، نشانشون داده میشه که اینجا رو قرار. بعضی دوباره میبخشن ولی عده دیگری اونجا هم نمیبخشن. خدا رحم کند که انسان حقی رو ضایع بکند، به خصوص بیت المال، که این بیت المال 80 و چند میلیون طلبکار دارد،
80 و چند میلیون یقه‌گیر در موقف خصما دارد،
که اینها بعضی هاشون در دنیا به خاطر همین حقی که ازشون ضایع شده فشارها دیدن، سختیها دیدن، گاهی بچهشون از دنیا رفته، گاهی کس و کارشون از دست رفته، لذا یک سختی عظیم در وجودشه. حتی نباید از هم خوزش، اگر نبود کوتاهی ها، شاید این جریانات اخیر اگر واقعا همه ما درست عمل می کردیم تو مسائل مختلف اجتماعی این مباحث اخیر نباید اینجوری پیش بیاد. همینها هم بالاخره برمیگردد به یک کوتاهی هایی. اگر قرار باشه ماهایی که هر کدام جایی کاری از دستمون میاد، منی که حرف زدن ازم میاد، دیگری که یک اداره‌ای در دستشه، جایی در بسلا، اگر همه ما واقعا عزممون رو جزم کنیم، باور بکنیم که اگر یک کوتاهی بشود 80 و چند میلیون یقه ما رو میگیرند، آیا با همین جوری عبور میکنیم؟
چجوری رفتار میکنیم با حق و ناس؟
اگر ببینیم موقف خسمایی که کسی به داد آدم نمیرسد، نه پول به داد میرسد، نه اونجا ملک و منالی به داد انسان میرسد، فرزندان انسان اونها رو خوردند و بردند و برای انسان چیزی اونجا باقی نمانده، اونها چیزی ندارد، اون وقت میلیون ها نفر یقه انسان رو گرفتند، اونجا حتی میفرماید کسی شهید میشود، شهید است، اما موقوف به این است که مقدار بدهی که داشته 3 درهم ادا نشده بوده، هنوز معطل است تا این بدهیش ادا بشود تا عبور کند، چه برسد به کسانی که بی مبالات، بی توجه پول بیت المال رو هر جوری صرف بکنند، بدون مراقبت، بدون که توجه بکنه اون کسی که یتیمی که الان در خانه است از این حق دارد، اون کسی که در حقیقت ندارد، فقیر است، از این حق دارد. بیت المال مسلمین است. امیرالمومنین علیه السلام شب گفتن آقا دیر وقت رسیده این اموال، بذاریم فردا تقسیم کنیم. گفت من شب خوابم نمیره، بگذارید همین امشب این تقسیم صورت بگیرد. وقتی که تقسیم و صورت میداد، تمیز میکرد، جارو میکرد، حتی میگه یه تیکه نون خشک بود تقسیم کرد بین اون چند قومی که باید تقسیم میشدن، نان خشک رو هم تقسیم کرد، بعد اونجا نماز خوند و با خیال راحت رفت. با این نگاهی که ممکنه بعضی از ما کوتاهی کرده باشیم و این کوتاهی های ما، چه من خودم رو عرض میکنم که در مقام بیان کوتاهی کرده باشم، چه کسانی که در مقام عمل و اون جایی که مسئولیت و اجرا دارند، اگر کوتاه، همه ما باید، یعنی اون کسی تو مقام اجراست باید من نهیب بزنم، من دائم باید بگم، مراقبت کنم، ببینم، خبر از مردم بگیرم، به او انتقاد کنم، اونم بپذیرد، چون همه میخواییم یک کار بکنیم، میخواییم حق مردم درست ادا شد، عدالت محقق بشود. اینجا خلاصه حالا داوود سلام الله علیه، اون موقف خسما خیلی عظیم است که انتهای اون موقف خسما میگه وقتی کسی داره از اون موقف خسما خارج میشه، گاهی با یک کوهی از اعمال صالح آمده وارد شده، اما وقتی داره خارج میشه میگرده دنبال یک مثل تو بیابان خشک بی آب و علفی که هیچی نیست، خس و خاشاک و انسان اونجا پیدا کنه براش چقدر ارزش پیدا میکنه، میگه وقتی داره خارج میشه میگرده تو اعمالش یه چیزی باشه که کسی رغبت بهش نداشت که برداره، از طلبکارا مونده باشه روی زمین، اون همون رو برداره، سرمایش بشه برای ابدیت، برای ابدیت با اون بشه سرمایش. فکر نکنیم خیلی کارها داریم، اون کوتاهی ها همه اون کارها رو برباد میده، میبرد، باید بده انسان تا بتونه عبور کنه اون وقت. پس خیلی مراقب باشیم. خب بعد اینجا میفرماید که بهش خطاب شد که میری تو اون باغ و اونجا پای فلان درخت صدا میزنی. بعد اونجا دارد که داوود وقتی که این رو شنید خیلی خوشحال شد که بالاخره راه مفری جوابی برای بنی اسرائیل پیدا کند. همراه مردم حرکت کردند و بشارت رو دادن که الان قضیه روشن میشه. اونجا داد فخرج داوود علیه السلام و قد فرح فرحن شدیدا، با خوشحالی تمام، که لم یفرح مثله، چون گیر افتاده بود. بله. این داوود یه جایی شده بود باید جواب میداد. فقال لبنی اسرائیل قد فرج الله، خدا گشایش کرد، فمشا و مشا معه، همه با هم حرکت کردن تا رسیدن به اون درخت. اونجا خطاب کرد که یا فلان، پدر این شخص رو صدا زد که خدا گفته بود پدرش رو اون کشته و اونجا دفن کرده، صدای زد، فقال لبیک یا نبی الله، لبیک یا نبی الله. این جالبه که میگه تا قبل از اون به داوود نبی خدا نمی گفتن، این ولی از قبر که جواب داد داوود سلام الله علیه رو با نبی الهی خطاب کرد، لبیک یا نبی الله نبی الله. قال من قتلک، تو رو کی کشته اینجا؟ قال فلانو، همون کسی که
شاکی بود
و این دستور داد داوود گردنش رو بزنن با اینکه شاکی بود. فلانون، فقالت بنو اسرائیل لسمعناه، ما هم شنیدیم که این اعتراف کرد. خب ببینید تو جریان حضرت موسی علیه السلام داریم که تو قرآن هم آمده که یک کسی از دنیا رفته بود کشته بودنش، بعد گناهش رو گردن دیگران انداخته بله. بودند و تا اون جریان بقره رو که آمد و که اون بقره‌ای که چه قصه عظیمی پیدا کرد که خدای سبحان چه گشایش هایی برای اون جوانی که حرف پدر و مادر و احترام به پدر رو داشت براش گشایش پیدا کرد، سر جای خودش میبینن. تا اونجا از قسمتی از عضو اون گاو رو که کشتن به اون بدن میت که زدن، بدن زنده شد و اونجا شهادت داد که قاتل من کیه. یعنی خدای سبحان گاهی رسوایی رو برای انسان، فکر نکنیم همه چیز میشه مخفی. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، یه بیانی دارن در رابطه با دروغ که تو جریان قصه حضرت یوسف و برادران که قصه دروغی که برادران گفتن برای پدر که یوسف رو گرگ خورده، اونجا یه بیانی رو دارن. بله. ایشون میفرماید دروغ عالم یک زنجیر است، عالم یک زنجیر است، حلقه های متصلی هستن به هم، میلیون ها میلیون حلقه است که یه زنجیره رو شکل داده. دروغ یعنی تو میخوای این زنجیره رو توش تغییر ایجاد کنی، اونی که واقع این زنجیره است. دروغ یعنی یه چیزی که نیست رو میخوای هست نشون بدی و یه چیزی رو که هست رو میخوای نیست نشون بدی. لذا تو یه حلقه از اینا رو درآوردی، به جاش عنوان دروغ گذاشتی، یکی دیگه شو درآوردی که نزدیکه، دو تاشو که، اما این زنجیره به هم متصله. اینم نیستش که یه دونه یه دونه باشن، به هر حلقه هزاران هزار حلقه دیگه متصله. تو دو تاشو پنهان کردی ولی بقیه دارن شهادت میدن که این چیزی که تو به جای حق گذاشتی نیست، دروغه و این باطله. همه اونها شاهدن، همه اونها دارن شهادت میدن که این کذب رسواست. چقدر انسان اگر تو نظام الهی باور کند که دروغ اینجوریست، یعنی تو داری تو عالم و هستی جلوی عالم، خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو رحمت الله علیه، ایشون یک کسی آمده بود گفت آقا یه وجهی برای فلان کار من میدم، یه ما جلوتر مثلا شما رسیده یه ما جلوتر رو بدید، رسیدش رو یه ما جلوتر بدید،
تاریخش رو مثلا برای یه ما زودتر،
یه ما جلوتر. ایشون فرموده بود در محضر صدق محض همه هستی صدق است، حق است، به من میگی دروغ بگم؟ در محضر صدق محض، پوشو برو با یه تندی، پوشو در محضر صدق به من میگی دروغ؟ دروغ بنویسن؟ دروغ همین ها، همین که تاریخش رو حتی این، یعنی ما گاهی توجه نداریم که خیلی از دروغ ها تو عالمی که صدق محض است، تو عالمی که محض حق است، محضر حق است و همه هستی شاهدن، انسان اگر دروغ بگه، بنویسه، انجام بده، رسواست. یعنی چقدر عالم با غضب به انسان نگاه میکند، بگه این داره تو روز روشن تو محضر صدق کذب میگه، خیلی سخته. ما باور نداریم اینا رو و این باور نداشتن هامون ما رو، من عذرخواهی میکنم صدام یه خورده گرفته، بالاخره آزاردهنده است برای دوستان،
دلنشین صداتون هر جوری
بزرگوارین. بعد اونجا میفرماید این صدا زد که بله من این قاتل من اینه. بعد وقتی قاتلشو معرفی کرد، مردم گفتن یا نبی الله، ما هم از این دفعه دیگه به تو خطاب یا نبی الله میکنیم. بعد وقتی نحن نقول و کما قال فاوحى الله تعالی الی یا داوود ان العباد لا یطیقون الحکم بما هو عندي الحکم، اونی که حکم منه، حکم واقعه، مردم کشش اون رو ندارن،
طاقت ندارن.
چون باید دیگه نمیشه هر جمعه بگم که برو دنبالش تا اونجا رو اون از قبل در بیا، اینجا برای تو الان گرفتار شدی، این مسئله رو من مطرح کردم، اما برای همه اینجور مقدور نیست. اما تو زمان ظهور شعور مردم به نحوی بالا می رود کذب رسواست. لذا هر چقدر میخوایم اهل ظهور بیشتر بشیم، نزدیکتر بشیم، باید جانمون، ظاهر و باطنمون یکی باشد. کسی که صدق در وجودش شدید است، این به امام زمان نزدیک است، این ظهور شخصی براش محقق می شود. جانمون رو بپاییم، مراقب باشیم. صدق، 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 که صدق در وجود ما انسان رو امام زمانی می کند. حتی دروغ به شوخی ممنوع، ممنوع. دروغ به شوخی انسان رو به دروغ به جد می کشاند. لذا ملائکه الهی دروغ رو کلید همه به اصطلاح بدیهای دیگه می دونند. حتی از میگن از شراب بدتر است. یک کسی آمده بود خدمت شاید یکی از حضرات معصومین علیه السلام، عرض کرد آقا من چند تا گناه دارم، یکیشو میتونم ترک بکنم، یکیشو به من بگید من اول با این شروع کنم. چند تا گناه رو ذکر کرده بود، یکیش دروغ بود. حضرت فرمود دروغ نکن، یکیشو میخوای نگی اینو نکن. بعد رفت و بعد مدتی آمد عرض کرد آقا جان این باعث شد من دیگه هیچ کدومشو نتونم انجام بدم. دیدم هر کار بدی بکنم میخوام کتمانش بکنم، پنهانش بکنم، باید با دروغ اینو پنهان بکنم. شما یه چیزی رو دست گذاشتی همه ریشه های بدی رو در وجود من خشکاند. چقدر این مهم و جالبه.
بله.
یعنی نشون میده اگر انسان مراقبه کنه برای خودش که دروغ رو تو زندگیش ریشه کن کنه، حتی به شوخی. ما یه بابی باز شده به عنوانی که میگن توریه، دروغ مصلحتی. فکر میکنیم که هر جای دروغ مصلحتیه. او دروغ مصلحتی خیلی استثناها داره، خیلی جای سختی شرایط داره، ولی ما کار هر کسی، اما ما سرایتش دادیم، عمومیش کردیم. همه جا دروغ مصلحتی است مگر خلاف این تشخیص داده بشه، یعنی از این ور کردیم، در حالی که او با نظام مراقب باشیم. دروغ، هر دروغی انسان رو پشت کردن به امام زمانه، چون امام زمان صدق محض است، صدق محض است، و هر دروغی پشت کردن به امام. هرگاه دیدیم بلا فاصله توبه کنیم، برگردیم، جبران کنیم. حتی میفرمایند اون جایی که سخت است راستگویی مهم است، نه اون جایی که راحت است. اون جایی که ضرر دارد راستگویی مهم است. النجات و فصدق، نجات انسان در صدق است. خب این روایت شریف بود. که روایت دیگری که در روایت بعدی همون باب است، باز می‌فرماید که امام باقر علیه السلام، ان داوود علیه السلام سأل ربه ان یریه قضیه من قضای الاخره. خدای سبحان یکی از قضاوت‌های آخرتی رو، چون خدا در آخرت بر این اساس حکم می‌کنه،
بر اساس واقع،
بر اساس واقع دیگه، اونجا ظاهرها و دروغ‌ها همه رسواست، چنانچه پرده‌ای از او در ظهور محقق می‌شود. فاوحلا الیه یا داوود ان الذی سألتنی، این در حقیقت کسی ازش خبر ندارد، لم اطلع علیه احدا من خلقی و لا ینبغی لأحد ان یقضی بهی غیری. این قضاوت مخصوص خود منه، کسی دیگری به این حکم نمیشه و این نمیتونه این کارو انجام بده. قال فلم یمنعه ذلک ان عاد، این به اصطلاح باعث شد که باز اصرار بکنه، که به اصطلاح اصرار داشته باشه که ان عاد. فسأل الله ان یریه قضیه من، اصرار کرد. فاتاه جبرئیل فقال لقد سألت ربك شيئا ما سأله قبلك النبي. یه سوالی کرده که نبی دیگری تا به حال همچین سوالی رو نکرده. بعد میفرماید که اجابت کرد، فقط اجاب الله تعالی دعوتک و اعطاك ما، ان اول خصمین یردان علیک قدن القضیه فیهما من قضای الاخره. اولین شاکیانی که به دادگاه میان تو به تو الهام میکنیم که حکم چیه، حکم واقع رو. فلما اصبح داوود و جلس فی مجلس القضا اتا شیخ متعلق به شاب به، یه پیرمردی دستای یه جوانی رو گرفته به کشون کشون داره میاره توی به اصطلاح دادگاه، و دست این جوان هم یه خوشه انگوره دست این جوان. فقال الشيخ يا نبي الله ان هذا الشاب، این جوان وارد بستان من شده و درختان انگور من رو خراب کرده و اونها رو خورده و از بین برده. بعد اونجا داوود خطاب کرد به جوان که تو چی میگی؟ تو چه جوابی داری؟ فاقر شاب انه قد فعل ذلک، آره من این کارو کردم، وارد بستانش شدم، از انگورام خوردم، فاوهلا، یعنی دیگه اقرارم کرد، اون شکایت کرد، اینم اقرارم کرد،
دلیل و ظاهر دیگه.
فاوهلا تعالی الیه، خطاب کرد به داوود که داوود، این کشفت لک من قضای الاخره فقضیت بها بین الشیخ والغلام لم یحتملها قلبک، اگر بگم حکم چیه قلب خودت هم کشششو نداره ها، و لا یرضا بها قومک، قومم راضی نمیشم. بعد خطاب کرد یا داوود، ان هاذا الشیخ اقتهم علی والد هاذا الشاب فی بستانهی فقتله، این بستان اصلا مال این بچه است، مال این جوان است،
چون از بابای این
از
بچه
بابا
بوده،
مال بابا این بوده، این از بابا برای این بوده و این قصب کرده بوده و این کرد و اینجور، و اخذ منه 40000 درهم، 40000 درهم هم از پدر این تازه قصب کرده، فلان جای باغ دفن کرده، اونا رو هم دارد، اونا رو فدفنها فی جانب بستانه. بعد میگه امر کردن رفتن اونجا رو شکافتن، دیدن 40000 درهم هم هست، شخص رسوا شد، باغ رو دادن به این، 40000 درهم رو هم دادن، محکوم این شد، این با حکم الهی بود. ففزع داوود علیه السلام من ذلک و جمع علماء اصحابه و اخبرهم الخبر و امزل قضیه علی ما اوحلا الیه. این دو تا قضاوت بود، حالا چند تا قضاوت دیگه هم هست که خدا به داد برسد، که اگر بنا باشه که
بر اساس واقع
ما، یعنی اگر حقایق وجودی ما بخواد آشکار باشد.
این پیشنهاد هست، البته تمناست که برای هفته آینده هم این بحث رو، این نمونه ها رو، چند تایش رو، چون هم حکم حکایت و داستان داره و هم روایاتی است محکم در مسیر روشن شدن بحث. خیلی ممنونم،
سلامت باشید
آقای آبدینی، از شما تشکر میکنم. از شما عزیزان هم خیلی ممنون و متشکرم به خاطر همراهیتون تا این لحظه. انشالله بحث حاج آقا رو هفته آینده مشارکت خواهیم کرد، دنبال خواهیم کرد، سیره تربیتی حضرت داوود علی نبی و آله و علیه السلام که ملک بود و پادشاه بود، در ضمن این دو نبوت هم داشت و قاضی هم بود، قضاوت میکرد، اما نه بر اساس آنچه که امروز مرسوم در دادگاه های ما و مجزی است، درست هم هست، تردیدی نمی کنیم درش، بر اساس دلیل و شاهد و روال قضاوت ها. اما داوود علیه السلام منتظر دلیل و بیانه نمیموند و بر اساس واقع و باطن قضاوت میفرمود، و این وجه مشابهت زندگی حضرت داوود علیه السلام و عصر ظهور هست، شباهتی که مهمه، و امام زمان علیه السلام هم ان شاء الله بر اساس واقع قضاوت خواهند فرمود. خودمون آماده کنیم برای اونجا. بریم سراغ قرآن کریم با این توضیح که مشارکت در قربانی ماه برنامه یکی از بزرگترین برکاتی که برای همه ما داره، یه نعمته، یه فرصته. عدد 14 رو بفرستیم به 20303 مشارکت بکنیم، و خیلی هم ممنون که صفحه 91 قرآن کریم رو که ادامه سوره مبارکه نساء هست همراهی می‌فرمایید، آیات 80 تا 86 این سوره مبارکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
اللهم صل على محمد وآل
بازم تبریک میگم خدمتتون عزیزان این روزهای قشنگ رو و بفرمایید زمانی که داریم یکی دو دقیقه با حاج‌های آبدینی عزیز باشیم.
خب مناجات شعبانیه رو همه ما انشالله مراقبش رو داریم و میخوانیم این ایامش ماه شعبان. من فقط یه فرازیش رو کوتاه عرض بکنم که الهی لم یکن لی حول ان معصیتک الا فی وقتن ایقستنی لمحبتک. خدایا من وقتی به معصیت میرسم نمیتونم خودم رو کنترل کنم مگر اینکه اون محبت تو در دلم قرار بگیرد که اون محبت من رو از بدی دور میکنه و به سمت تو میکشاند. لذا اون چه که حائل میشه بین انسان و معصیت محبت الهیست. سعی بکنیم تو رفتارمون تو کارهامون اشبا کنیم محبت خدا رو، نگذاریم خشک و خالی باشد. عشق به خدا انسان رو متعالی می کند. این که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعه. خدا می تونه انسان رو از معصیت دور کند، هرچند معصیت فعل منه، اما خدا گاهی ما رو حائل میشه و اغلب اوقات این حائل شدن از خدای سبحان هست. لذا مراقبت کنیم اون چه که میتونه ما رو بینمون و معصیت دور کنه محبت اهل بیت علیهم السلام است که نماد محبت الهی است. دست از محبت دوستان خدا بر نداریم. ماه شعبان ماه رسول خداست. محبت رسول خدا و اهل بیت انشالله محبت خداست.
الهی همیشه تو دلامون باشه موندگار. خیلی هم ممنونم از شما آقای آبدینی عزیز و سپاسگزاری میکنم از شما دوستان خوبم. عیدتون بازم مبارک باشه. اشاره فرمودن حاج آقا به فرازی از مناجات محترم شعبانیه. شما هم امروز هم یه بخشی از این مناجات شریف رو با برنامه خودتون همراهی بفرمایید تا فردا که عمری باشه و سعادت خدمت شما برسیم. عرض میکنم السلام علیک یا ابا عبدالله. بفرمایید مناجات شعبانیه و خدا نگهدار.
الهی کیف آیس من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی إلهي تعلم أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسر لي بلقاك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون